اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. خب در آیات یک تا ششم سوره آل عمران بودیم که در محضر آیات آخر این دسته آیات بودیم. نکته ای که در ادامه بحثی که جلسه گذشته در رابطه با ارحام داشتیم جان بفرمایید.
این مصور ارحام
بله
ارتباطش میکنیم با آیات قبلش چی بود که علامه یک دسته ذکر
بودیم؟ بله بحثی که علامه ذکر کردن فرمودن که این آیه تأکید بر اون خلاصه نحو سلطه حضرت حق است که تو آیات قبل داره بیان میکنه. میفرماید که نه فقط به اون عملی که شما انجام میدید خدای سبحان احاطه و سلطه داره و کارهایی که انجام میدید خفاعا و علنا برای خدای سبحان آشکار است، بلکه بالاتر اونجایی که هنوز شما دارید صورتگری میشید در اون موطن به شما علم دارد، یعنی هنوز اونجایی که به دنیا نیامدید صورتگری دارید میشید، تو اون موطن صورتگری به تمام در حقیقت صورت ظاهری و صورت باطنی شما و حقایق سعادت و شقاوت شما از اونجا علم دارد. نه اینکه چون تو نگاه قبلی این بودش که عمل انجام میدید خدا عمل شما از او مخفی نیست، این مربوط به این است که سلطه الهی رو پس از عمل میرساند، علم الهی رو که پس از عمل خدا به شما عالم است. اما اینجا میخواد بفرماید که نه اینکه پس از عمل عالم است که هست، بلکه قبل از عمل عالم است که هست، که این در حقیقت ارتباط بالاتر و در حقیقت یک اضراب از مرتبه قبل و بالاتر رفتن. نکته دیگری که میخواستم اینجا عرض بکنم خدمت دوستان این است که حقایق وجودیه مراتب دارند، لذا همون جوری که دیروز عرض کردم که رحم رو در مرتبه رحمانی و در مرتبه ولایی و در مرتبه تینی یه حقیقت تشکیکی ذات مراتب ببینید، به این گونه که رحم تینی نازل ترین مرتبه رحم است، اما این تنها مرتبه نیست، تنها حقیقت رحم نیست، بلکه روایت می‌فرمایند که رحم ولایی هم مرتبه بالاتر همین رحم است. همون نسبت‌های کمالی که این رحم دارد در اینجا که صله ارحام برش واجب شده تو مرتبه ولایی اشد همین مسئله هست، نه اینکه یه چیز دیگه ایست اسم اونم گذاشتیم رحم، نه حقیقتاً سنخش از همین سنخ است و این اون چیزی که رحم اینجاست نازله اوست و دوباره همین نسبت تو رحم رحمانی مطرح است که الرحم شجنتون من الرحمان. تعبیر روایت این است که رحم یه شاخه ای از رحمان است، از او مشتق شده است. اشتقق تو اسمی اسم و کمن اسمی، اسم تو را از اسم خودم در حقیقت مشتق کردم، نه این اشتقاق لفظی باشد فقط که تشابه لفظی باشد، نه این اشتقاق در حقیقت اسم که از اسمی هم در مرتبه اسم ظاهر است هم در مرتبه چی هستش حقیقت باطن است. لذا رحمی که اینجا به عنوان تینی است، حقیقتاً این رحم تینی، در رحم تینی انسان داره چند کار انجام میده. یک کار اول این رحم تینی این است که انسان تو ارتباط با فامیلش روابط رو محکم میکند و یک توحید در حقیقت اجتماعی ایجاد میکند. یه مرتبه دیگری از این در حقیقت ارتباط این است که داره آماده میشه برای زدن وزنه رحم ولایی که او در طول این است. مرتبه بالاترش این است که توحید بالاتری رو داره افاده میکند و ایجاد میکند که اون توحید رحم رحمانی است. پس کسی که میخواد به توحید به رحم ولایی برسد، یعنی وزنه در قدشی رو ارتباط با اهل بیت رو داشته باشد، یا بالاتر از او رابطه توحیدی الهی رو تقویت بکند، راه او نزدیکترین راه تو رابطه رحم تینی است که از اینجا بود آغاز کند، که اگر این رو موفق نشود اون دوتا موفق نمیشد. پس یه حقیقت ذات مراتبه، این رو بخواسته به دیروز بحث رو که اما اینکه یه حقیقت ذات مراتبه رو بیان نه، یه حقیقت ذات دیروز به این عنوان که ممکنه بیان بر این صورت باشد که رحم به صلات اون وضع الفاظ است برای ارواح معانی، اون همین رو میخواد بیان کنه، منتها این تصریحش مسئله که یه حقیقت ذات مراتبه. پس این گونه نیستش که توی حقیقت ذات مراتب ها و حقایق ذات مراتب فقط ذوات هستن که ذات مراتبن، یعنی عالم اجسام، عالم مثال، عالم عقل و به صلاح حضرت اله، اینجوری که اینا تو طول هم فقط ذوات باشن، حقایق وجودی ذوات باشن، بلکه خود روابط هم چی هستن؟ خود روابط هم ذات مراتبه. یعنی این رابطه رحمی که صله ارحام در اینجاست، این به صلاح لطیف تر که بشه، عظیم تر که بشه، میشه در حقیقت ارحام چی؟ ولایی. و وقتی عظیم تر بشه میشه ارحام رحیم رحمانی. پس با این نگاه اینا یه حقیقت طولی ذات مراتبه. اگر کسی با این نگاه به ارحام ارتباط برقرار کند، اون موقع دنبال در حقیقت اهل بیت علیهم السلام و دنبال توحید الهی در همین جا میگردد. لذا دور نیست اونی که دنبالش میگردد. لذا در تعبیر روایات هم الا ماشاءالله داره و بالوالدین احسانا، روایت زیلش میفرماید والدین پیغمبر اکرم فرمود من و علی هستی، در کناری که اون والدین به اصطلاح رحم تینی نفع نشده، اما در این حال میخواد بگه والدین ما هست. بعدم بلا فاصله ان لا تشرک بالله و بالوالدین احسان، که تناسب این دوتا که کنار هم میان دیگه وقت بهترم والد معلوم میشه که توحید الوهی و در حقیقت در این حال بالوالدین احسان، که بالوالدین احسان هم احسان به والدین تینی است که همین والدینی که ما میبینیم، هم والدین ولایی است که اهل بیت علیهم السلام هستند. و الا ما شاء الله در روایات تو این مسئله بیان دارند که به اصطلاح اون رحم ولایی شما ما هستیم. لذا منحصر نکنید از اونها، تعبیر روایت این است، از اونهایی نباشید که یک معنا رو برای در حقیقت یک حقیقت فقط ذکر میکنن، از این متن روایته، از اونها نباشید که اگر گفتیم برای رحم تینی است بعد بگیم برای ماست، همین ذیل همینم هست، بعد بگید چطور میشه هم بر رحم تینی باشد هم بر نه، از اونها نباشید، تعبیر روایت این از اونها نباشید. یا در اون روایت دیگه فرمود قایت و صلت و که قایت و صلت و قایت و صلت و کیانا، وقتی صله رحم میکنی قایت این صله رحم صلت و کیاناست، وضع شدن تو به ماست، یعنی از این به او میرسی که این رابطه و ایجاد در حقیقت راه هست که به او رسیدن است. لذا ببینید که اینها توش یک نوع ربوبیته، یعنی وقتی که خدای سبحان رابطه ربوبیت با انسان دارد، اون نظام ولایی هم نازله اون نظام ربوبیت هست در تدبیر. این هم یک نوع تدبیره که رابطه ولایی که ولی و امام چکار میکنه؟ ولی و امام انسان رو با خودش میبره. و یه رابطه ولایی و ربوبی دیگه رابطه پدر و مادر است، که رابطه پدر و مادر با انسان هم چی هستش؟ یک رابطه نحوه‌ای از رابطه ربوبی است، نازله رابطه ربوبی است. اینا در تصریح به سلاسی هستش روایت که لذا میفرماید اینها همون جوری که خدای سبحان خالقیت دارد، این پدر و مادر برای شما نحوه ای از خالقیت رو دارن، نحوه ای از خالقیت که معید بودنه برای اون اسم خالقون حقه. وقت ببین وقت احکامش مشترک می شود، به همین نسبت احکام چی میشه؟ مشترک می شود، که این زیبایی دین رو می رسونه که چقدر همش توحید است. وقت دنبال توحید آدم نمیخواد چشمشو هم بذاره تا ببینه توحید کجاست. دنبال توحید کجا میگرده؟ همین دم دست خودش. از اینجا راه توحید آغاز میشه، از اینجا خالقون رازقون. لذا میگه شما به بچه هاتون خلاصه حواستون باشه، بچه ها شما رو رازق خودشون میبینن، بچه ها شما رو رازق خودشونه. تو کودکی بچه پدر و مادر رو چی میبینه؟ رازق خودش میبینه. لذا این یعنی میفرماید که این اسم رازقون اینجوری با بچه اول تجه، اگر درست پدر و مادر این رابطه رو درست بیان کردن، درست مطرح کردن برای کودک، ازش استفاده درست کردن، بچه این اسم رازقون تو وجودش جا میفته و بعد از پدر و مادر عبور میکنه به رزق معنوی و بعد به رازق اصلی و رازق حقیقی. یعنی اینا در میشن برای اینکه بچه رو از خودشون به حقیقت این اسم عبور بدن، چه در خالقون، چه در رازقون، چه در رحیمون، چه در رؤوفون، چه در جوادون، چه در همه این اسما چی میشه؟ همه اینها تو نسبت پدر و مادر اینها در میشن تا انسان رو به سمت اون ولی و از ولی به سمت در حقیقت خدای سبحان و اسماء الهی سوق بده. چقدر زیبا میشه راه عملی تربیتی که دین قرار داده. خب این نکته تتمیمی بود که دیروز میخواستیم عرض بکنیم. اون انتهای آیه انتهای صفحه هم فرمودن که لا اله الا هو العزیز حکیم که فیه اودن الى ما بدع به الکلام فی الآیات من التوحید، که میخواد بگه همه اینها معلل به این حقیقت است که لا اله الا هو که العزیز الحکیم که توحید است، پس تطبیق همه مسائل است با توحید. فان هذه الامور المذکوره عنی هدایت الخلق بعد ایجادهم و انزال الكتب والفرقان و اتقان التدبیر و تعظیم، همه آیاتی بود که گذشت. امور لا بد ان تستند الى اله یدبرها و اذ لا اله الا الله تعالی شأنه فهو الذی یهدی الناس و هو الذی ينزل الكتاب والفرقان و هو يعذب الكافرین با آیاته و انما یفعل ما یفعل من الهدایت و الانزال و الانتقام و التقدیر به عزته و حکمته، که همه اینها اسم عزیز و حکیم علتشه، این نزول عزت و حکمت هستن. که این نگاه ببینید دائما تاکید توحید دیگه، یعنی از هر وری وارد میشید به بحث میبینید چی هستش؟ بیان توحیده. همونجوری که عرض کردم فرمودن که آقای خوشبخت فرمودن که علامه طباطبایی وکیل پاییه که خداوند در دفاع از توحید، یعنی تو المیزان همش در حقیقت دفاع از توحید کرده از خدا، برخلاف بعضی تفاصیل دیگه که ممکنه همه مسائل رو آورده باشن، زیاد آورده باشن، اما انسان انقدر پخش میشه توحید رو گم میکنه. اما علامه بحث رو داره از هر وری میندازی، از هر وری وارد میری داره بیان توحید میکنه، مرتبط با توحید میکنه. بله در اینجا بحث روایی اومد، در بحث روایی بله دیگه دیروز همون برای شما گفتیم آخرش دیگه برای شما گفتیم دیگه تو ببینید میفرماید که چطور در ارحام خدای سبحان اونجا صورتگری میکند سعیده در حقیقت اون سعید را و شقا اون در حقیقت شقی را در بطن ام چطور میشود؟ عرض کردیم که تمام اون حقیقت علم الهی که تعلق میگیره به این که معلوم میشه که این چگونه در آخرت تا آخر چگونه خواهد بود، چجور در حقیقت منتها این چگونه بودنش مشیت حق است. ولی مشیت اذن یعنی چی؟ مشیت اذن یعنی اراده حق و مشیت حق تعلق گرفت که چه خواهد شد، اما با اراده این. یه موقع هست اراده رب به عنوان مشیت و حتمه، کاری به اراده این نداره، یعنی دیگه بدا توش نیست، لذا او تمام در قد همه حقایق توش شده، همه حقایق توش تثبیت شده است، مربوط به عالم قضا الهیه. مشیت حتم مربوط به عالم قضا الهیه، مشیت و اذن مربوط به عالم قدر الهیه، که در عالم قدر الهی تغییرات امکان پذیره. همون حالی که مشیت اذن در عالم قدره، در همون حالت مشیت حتم در عالم قضا الهی است. نه اینکه یه جایی مشیت حتم است یه جایی مشیت اذن است. دقت کردی؟ اون جایی که علم به مرتبه قدر الهی راه پیدا بکند، مشیت مشیت اذن است. یعنی اینجا در حقیقت ممکنه بدا حاصل بشود، تغییر ایجاد بشود. این لذا به ما گفتن که اگر امام معصوم یا ولی از اولیاء الهی میداند امری را، در حدی باید به مردم بگوید که چی باشه؟ مشیت مشیت اذن باشد، که تغییر رو ببینن، که اینجوری هم هست، یعنی واقعا تو این موطن تغییر واقعیه. هرچه تو موطن مشیت حد این تغییر هم تو اونجا دیده شده که آیا این کارم خواهد کرد یا نخواهد کردم، اونجا دیده شده تو مشیت حد که اون مرتبه لوح محفوظ است، این مرتبه مشیت از مرتبه لوح محو و اثبات است. در اینجا محو و اثبات در کار یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اون ام الکتاب میشه چی؟ مشیت حد، که دیگه در اونجا تغییر را ندارد. پس یه موقع هست ما بگیم که بعضی از احکام مربوط به مشیت حتم است، بعضی از احکام مربوط به مشیت از. نه اینجوری نیست، بلکه همه احکام مشیت حتم دارد، اما بعضی از احکام مشیت اذن هم دارد. دومیشو دقت کردی؟ بعضی از احکام مشیت اذن هم دارد. اونجایی که مشیت اذن کجاست؟ اونجایی که تو حیطه اراده انسان و اختیار انسانه، اما بقیه هستی همش مشیت حتم است.
مشیت
اذن
هم به همه داره
با توسط انسان کامل میده. مشیت نه دیگه، مشیت حتم، مشیت اذن اونجاییست که اراده انسان است. اراده انسان است، دقیقا اراده انسان که میگی اعمه دیگه. اما مشیت حد کجاست؟ اونجاییست که اراده انسان دخیل درش نیست. یعنی اونجا در حقیقت همه چی به نحو قضاست در اون موطن، اما اونجایی که اراده انسان دخیل توش، کاریست که به انسان میرسد، فعلیست که به انسان مرتبط میشود، بارانیست که باید ببارد یا نبارد که این به فعل انسان مرتبط میشود، که ان تتقوا الله، مثلا اگر شما تقوا اگر تقوا پیشه کنند، بله لو ان اهل القرى، اگر اینها در حقیقت تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم برکات مثلا من السماء، یعنی برکات من از سما مرتبط با اراده انسان می شود. اما اگر چیزی رو تصویر کردیم که به اراده انسان بر نگردد، اگر چیزی رو تصویر کردیم که به اراده انسان بر نگردد، کاری نداشته باشد، اونجا مشیتش مشیت حتم است. چون بدا تو دایره هدایتگریه، بدا تو دایره هدایتگریه. حالا دیگه بحث دیگه، یعنی ممکنه ما توی دوره ای انسان در حقیقت توی مرتبه ای باشد که این وجود این عائق باشد از رابطه با هستی، دقت کردید؟ عائق باشد. اما اگر ما گفتیم که انسان انسان کاملا جزء انسان است و همه حقایق هستی هم به واسطه انسان کامل در حقیقت خلافتشون و نزولشون، حتی بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض است، بکم ینزل الغیث است، اگر اینا رو باور کردیم و قبول کردیم، اون موقع اراده انسان کامل، سلام علیکم ورحمت الله، اراده انسان کامل در اونجا برقرار است. منتها در اون جایی که اراده انسان کامل برقرار است، اراده انسان کامل محو اراده الهی است، نسبت به اراده انسان کامل امر از مشیت حتم است. اون جایی که برمیگرده به هدایت انسان‌های دیگه مشیت اذن است، چون مشیت انسان کامل تو دایره مشیت قضای الهی هم هست، خیلی از امورش تو مرتبه قضا الهی است. بله خب اینا دقیقه، البته هر کدوم از اینا جای خودش با تفسیر شد. در
مقام رضا مشیت
حتم، مقام رضا به اصطلاح مقام رضا رو نگیم مشیت حتم است، مقام رضا در حقیقت اونم توش هدایتگریه، کسی که به مرتبه رضا میرسد. و خدای سبحان گاهی به لحاظ اینکه کسی به مقام رضا میرسد، اون بدا رو ایجاد میکند تا اینکه این مقام رضا رو پاسخ بدهد. درست شخص تغییر رو نمیخواد، تغییری نمیخواد، اما خدای سبحان برای رسیدن این، وقتی میرسد من عمل به رضایه الزمه ثلاث خصال، یعنی خصالی رو خدا ایجاد میکنه، اینا دیگه نتیجه مقام رضاست. پس مشیت این چی قبل از که به این مقام برسد این نبود، اما حالا که رسید اینا رو خدا قرار میده. پس تو اونجا هم بدا راه دارد، به لحاظ اینکه میخواد جزای این کسی رو که به این موطن رسیده از همینجا آغاز بکند. بله اما انسان کامل چون خلیفه خدای سبحانه است، هم توی مشیت حتم راه داره ارادش، هم توی مشیت اذن راه داره. بله بله،
مشیت حتم و مشیت اذن و کذالک بین لله ارادت اراده حتم و اراده دست داره، اونجا تفاوت اراده تکوینی و تشریعی رو
بله
هم بگیم اصلا این نظام که شما فرمودید قضا و قدر، قدر
میشه
نظام تشریع؟
نه نه، تو قدر هم نظام تشریع داریم، هم نظام قضا، هم نظام به اصطلاح تکوین. تو قضا هم نظام تکوین داریم، هم نظام تشریع. منتها توی قضا نظام تشریعش با مشیت حتمه، یعنی این که مثلا عرض میکنم، این که خدای سبحان رسول اولوالعزم را میفرستد برای تبیین دین و بناش بر این است که عذاب نکند قومی را مگر اینکه در ام القرای اونجا رسول فرستاده باشد، این مشیت حتم است. مشیت حتم است، این تغییر پذیر نیست، این تغییر پذیر نیست، مشیت حتم است، این تغییر ندارد. اینکه خدا رسولان رو میفرستد برای هدایت مشیت حتم است، اینا مشیت حتمه.
نه اصل امر تشریعیش
میگم. عرض کردم ببین تو مشیت حتم، پس تو مشیت حتم تشریع هست یا نیست؟ تشریع دیگه. اینکه میفرستد رسولان رو، اینکه میفرستد دین را، کتاب رو نازل میکند، نزول کتاب جزء تشریع یا تکوینه؟ چون تشریع لایه‌ای از تکوینه دیگه، پس هم میتونیم بگیم تکوین هم تشریعه. اما تشریعی که بهش خطاب میشود که درسته، اما در اینی که تشریع خطاب میشود مشیت حتم است.
قدر هم،
قدر هم تکوینی دارد هم تشریعی. نزول باران آیا در حقیقت تکوینه یا تشریعه؟ نزول باران تکوینه، درسته؟ اما مرتبط با تشریعه. یعنی دعای ما چی هستش؟ بدا ایجاد میکند، اگر قرار نبود ببارد میبارد. پس اینم در حقیقت چی میشه؟ هم تکوین دارد هم تشریع دارد. بله. خب ارتباط ایجاد میشه بین اینا. در بحث روائیه به اصطلاح اولین روایت همون بحث نصارای نجرانه که عرض کردیم سوره آل عمران اصلا بیانش توی حدود نزدیک 80 خورده آیش تا 100 آیش گفتن فرمودن چی هستش؟ مربوط به جریان نصارای نجران. اصل مسئله سوره آل عمران بیشتر در درگیری با چی بود؟ دیگه روز بحثشو کردیم دیگه، در دفاع از دین بود در مقابل تهاجمات فرهنگی، به خصوص با نصارا، به خصوص با. در حالی که سوره بقره به خصوص با کی بود؟ یهود بود. در سوره بقره به خصوص با تهاجمات یهود بود و شبهات یهود بود، در سوره آل عمران به خصوص با تهاجمات نصاراست که اساس و محورش هم همون چی میشه؟ همون جریان نصارای نجران میشه. که الان این روایت مثلا این بیان رو دارد که فل مجمد مجمع البیان نقل کرده که نزلت اوائل السوره الا نیف و سمانین آیه فی نفت نجران، که این حدود 80 چند آیه مربوط به اون گروهی بود که از نجران آمدن و کانو 60 راکبا، 60 نفر بودن سواره و قدمو علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فیهم 14 رجلا من اشرافهم، از این 60 تا 14 تا از بزرگان اینها بودن و این از این 14 تا 3 نفر از کی بودن؟ پیشوای اینها بودن. این 3 نفری که پیشوای اینها بودن، یکیشون حاکم بود، امیر بود از جهت سیاسی، دیگری خلاصه ثروتمندی بود که خرج سفر رو هم داده بود، اینم یکیشون بود، سومیشون هم عالمشون بود. یعنی در حقیقت حالا همون دکتر شریعتی تو این چیزش داره زر و زور و تزویر، منتها حالا اینجا نمیخوام اینو بگم زر و زور و تزویر، میخوام یاده اون زر و زور و تزویر که عالم و در حقیقت حاکم و با کی؟ با در حقیقت اون میگه بازاری، اون میگه عالم و حاکم و بازاری، شریعتی میگفت در اونجا. اینجا در حقیقت 3 نفر جزء در حقیقت این شورای چی بودن؟ حاکمیتی بودن. یکیش خود حاکم بود که حرفش حرف آخر بود، که اینجا میگه که العاقب امیر القوم و صاحب و مشورت هم الذی لا یسترون الا ان رعیه، هر کاری میخواستن بکنن با نظر این رو میپرسن. این حاکم بود. دومی اسمو عبدالمسیح و به اصطلاح که و اسم همین عاقب عبدالمسیح بود و اسمه عبدالمسیح و سید و سمالهم و صاحب و رحلهم، که اون آقای دومی که اون سمال و صاحب رحلشون بود، خرج سفرشون داده بود و اون تکیهگاه کاروان بود، اون کی بود؟ اون ثروتمندی بود که اسمه الایهم، اسمش هم ایهم بوده، درست ایهم میخونید؟ دو تا نقطه داره دیگه ها، چشم من درست، اسمه الایهم و ابو حارثه ابن القمه اسقفه، اینم در حقیقت روحانیشون بود. پس 3 تا در حقیقت چی داشتن؟ اون حاکم سیاسی و اون در حقیقت رجل ثروتمند به عنوان خرج سفر رو داده، بالاخره نبود اینا نمیتونستن این کاروان 60 نفره با این دبدب و کبکبه نجران، خیلی هم با ثروت اومدن، یعنی هم اسبهاشون خیلی در حقیقت مرصع به انواع چیز، هم خودشون لباسشون در زیباترین و فاخرترین البسه، یعنی این خرج سفر رو که داده به تمامه در حقیقت این سفرها جور بشه بریم خلاصه بالاخره سفر کنیم همچین درقت کسی پیدا بشه، ای همین پیدا بشه مهارم همه رو برداره ببره انشاءالله عتبات و مکه و همه جا ببریم انشاءالله سفر بکنیم، اروپا نمیخواد ببرم همین جا بریم. بله. و ابو حارثه ابن القم و هبرهم و امامهم و صاحب مدارسهم، اینم در حقیقت جهت علمیشون این روحانی کاروانشون بوده به قول آقا، و کان قد شرف فیهم، و این خیلی شریف بود بینشون و در حقیقت مدرس کتابهاشون بود، و کانت ملوک الروم قد شرفوه و مولوه، و این رو در حقیقت ملوک روم هم از جانب اونها هم این نیابت روحانیت رو داشت که اونجا از جانب اونها هم ولایت داشت و از جانب اونها هم شرافت داشت، و برای او بنو له الکنائس لعلمه و اجتهاده، مدارسی رو براش بنا کرده بودن تا این چی باشه اونجا بتونه تدریس داشته باشه عبادات بکنن، و بنو له الکنائس لعلمه و اجتهاده، معلوم شه که کنائسشون فقط برای عبادت تنها هم نبود دیگه، عالمی اونجا بود که در اینم قاعده بود که اونجا مثل حالا هم که هستش کنارش هم یه دی تربیت می شدن. خب و کانت بعد فقط مو علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المدینه و دخل مسجده حين صلى العصر، وقت نماز عصر پیغمبر، علیهم ثياب الحبرات، اینها بر تنهاشون چی بود؟ اون لباس اون هبرها، و اون در حقیقت کسانی بود که اونجا پیش مثلا اهل مسیحیت خیلی لباس ویژه داشتن، جببون و اردیتون، جبه‌ها و رداهایی که فی جمال رجال، فی جمال رجال بلحرس ابن کعب، اینا مثل در حقیقت قوم بلحرس ابن کعب بودن که در زیبایی البسه بی نظیر بودن، که میخوان مثلا مثال بزنن که اینا اونجور میبوشن مثال به اون قوم میزدن. یقول و بعض من رآهم من اصحاب رسول الله، بعضی از کسانی که از اصحاب رسول الله دیده بودن اینها رو نقل کردن که ما رأینا وفدن مثلهم، ما از جهت مثلا تجملات، چون اون دوره، این دوره که نامدن معروف به دوران وفود، یعنی وفدهای مختلفی، چون اسلام تثبیت شده بود وفدهای مختلفی از جاهای مختلف می آمدن ببینن اسلام چیه، پیغام بگیرن، گروه میرن مذاکره میکردن، می آمدن در حقیقت یک کشور جدیدی شکل گرفته بود، حکومت جدیدی شکل گرفته بود، و با یک تفکر جدیدی خیلی ها جستجوگرانه می آمدن، از یهودی ها، نصارا، از مشرکین، بت‌پرستا، بعضیا می اومدن خبر بگیرن تا برن در حقیقت به قومشون هم خبر بدن. لذا اون دوران وفود بوده که اینها هم میگه ما ندیدیم وفدی مثل اینها، معلوم میشه که وفود متعددی می اومدن که البته داره در جای دیگه می اومدن.
خیلی گسترده بود متأسفانه ما توی تاریخ اسلام بهش نپرداختیم، اینقدر اینها گسترده بودن و اصل لباس و اینا اصلا تولیداتشون بوده.
بله.
که تا خلیفه سوم سوم هم مسئله اوردن جزیه لباس ها بحث بوده، سرش صحبت میکردن که عثمان مثلا تصمیم میگیری که کم کنه زیاد کنه این مسئله رو، ما متأسفانه تو بین خودمون به عنوان یه روستا و اینا بیشتر تو ذهنمون
نجران رو نجران. نه نجران یه شهر بزرگی بوده، مرکز در حقیقت عرض کردم برای اینا، اینا به عنوان یه وفدی از اون شهر بزرگ آمده بودن نتیجه بگیرن، لذا این دبدب و کبکبه روستا نیست، دبدب و کبکبه بوده که اینجا آمدن همه رو متحیر کردن.
گفتین که بحث کلیساها رو ایشون مدیریت می‌کرده. بله. برای روم رو
بله بله و اینا جای خلاصه منطقه، ما الان چون بحثمون تبعیه وقت فرصتی که اینا رو بریم به سال مسائل دیگرشان در بیاریم نبوده، من هم همین مقدار اجمالی الان حضور ذهن دارم. بله. بعد می فرماید که ما رعینا وفتن مثل هم وقت خانت صلات هم، اینا وقت نمازشون شده بود، معلوم شد اونا هم وقتای نمازشون اوقاتی دارد که وقت هانت صلات و وقت هانت وقت نماهین نمازشون شد، فاقبل و یزربون به ناقوس، شروع کردن در مسجد پیغمبر ناقوسشون رو به صدا در آوردن، و قامو فصلو فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا در حقیقت شروع کردن نمازشون رو خوندن. خب قبلشون هم چی بوده؟ متفاوت بود دیگه. فقالت الصحابه رسول الله هذا فی مسجدک، این آخه تو مسجد شما دارن این دیگه تبلیغ از این بالاتر که اونا بیان تو مسجد شما ناقوس بزنن بعدم چیکار بکنن وایستن به صف نماز. حضرت فرمودن فقال رسول الله صلی الله علیه و آله دعوه فصلوا الی المشرق فکلم السید والعاقب رسول الله، که اون سید که اون آقای پولدار بود والعاقب که امیر بود با پیغمبر گفتگو کردن. اینم جالبه که این دو تا گفتگو کردن، اون روحانیشون چی بوده؟ گفتگو نکرده. تا آخرام ببینید روحانیشون گفتگو نکرده، یعنی حالا این از باب میل وجودی بوده که یه چیزایی رو میدونسته و ساکت بوده، یا نه این در حقیقت میترسیده که اون ابهت شکسته بشه اگر گفتگو بکنه از جهت علمی. حالا این دوتا شکسته بشن از جهت علمی، میگم خب این حاکمه اونم ثروتمند، شکسته شد که شد، حالا بعد وای عالم که سر جاش مونده که این که حرف نزده، که اگه حرف میزد میتونست در حقیقت چکار بکنه؟ غلبه بکنه. کدام یک از این هاست؟ ظاهرا این دومی که عرض کردم، چون بعدن معلوم میشه که اون عاقب، حالا تو این روایت نداره ولی بعدن معلوم شد تو تفاصیل روایی که میارن اون حاکم، حاکم عاقلی بوده عاقبشون، که بعدن اینها میخوان مثلا یه کارهایی بکنن او نهیشون میکنه که نکنید، میگه نکنید. اونام عالم بودن دا، اما منتها تو بین اونام یعنی وارد بودن، اینجور نبوده که اینا فقط حاکم بلا علم باشن. حتی داره که اونا نقل میکنن تو اون مفصلات که میاد، نقل میکنن که اینا بعضیشون میگن مثلا تو فلان جا یادتونه که این آمده تو معلوم شد مطلع بر کتب بودن، این هر سه شخصیت در حقیقت بلند مرتبه بودن تو بین اینها که آمده بودن. بعد میفرماید فکلم السید والعاقب رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال لهما رسول الله فقال لهما، یعنی اینا صحبت کردن پیغمبر فقال لهم، فقال لهم یعنی بخاطر پیغمبر، روی پیغمبر به سمت کی بوده؟ این دو نفری که صحبت کردن. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلم، اسلام جو فقال قد اسلمنا قبلک، ما قبلا اسلام آوردیم، تسلیم شدیم یعنی به دین مسیحیت. قال کذبتما یمنعکما من الاسلام، اونی که مانع میشه از اسلام شما دعاؤکما لله ولدا، این که شما چی هستید؟ برای خدا فرزند قائلید. چون فرزند قائلید این ادعای شماست که فرزند قائلید. و عبادتکما الصلیب، و این که صلیب رو عبادت میکنید، یعنی صلیب رو آویزان میکنید جلوی در حقیقت اون معبدتون، در مقابل صلیب عبادت دارید. و عبادتکما الصلیب و اکلکما الخنزیر، که هر سه اینها در دین در حقیقت شما منهی بوده. این سه تا کاری که شما دارید میکنید، میدونید که اگر بخواید اسلام بپذیرید این سه تا انحراف رو باید بذارید کنار. یکی این که به اصطلاح ادعای در حقیقت ولد برای خدا نکنید، یکی این که در حقیقت صلیب رو عبادت، و اینها دینشون رو با اینها بسته بودن و مردم با این اعتقاد اگر بود باید همینا به هم میریخت. یکی هم اکلکم و الخنز. قال ان لم یکن ولدن لله فمن ابوه، اگر مسیح در حقیقت فرزند خدا نیست پس پدرش کیه؟ بگو پدرش کیه. و خاصموه جمیعا فی عیسی فقال لهما النبی صلی الله علیه و آله و سلم الستم تعلمون انه لا یکون ولد الا و یشبه ابا، آیا شما اینو قبول دارید که هر ولدی باز شبیه به پدرش باشه یا نه؟ حالا شباهت در اقلا اینه که دو چشم و دو ابرو و گوش و دهن اینه که داره دیگه، اقلا اینقدر شباهت هست، حالا اگه چهره این نیست ولی این شباهت که هستش. قالو بلا. قال الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت، آیا خدا حی لا یموت هست یا نیست؟ و ان عیسی یعتیه الفنا، عیسی که فانیه، خدا که لا در قد فنا ندارد که. قالو بلا. قال الستم تعلمون ان ربنا، پیغمبر شروع کرد مسلسلوار در حقیقت چی؟ شبهه بعد شبهه، حتی اجازه به این که اینا بخوان پاسخی دیگه بدن نه، چون جای جواب نه، اینا فقط اقرار میکردن. الستم تعلمون ان ربنا قیم على كل شيء و يحفظه و يرزقه. قالوا بلا. قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. قال الستم تعلمون ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء؟ قالوا بلا. قال فهل يعلم عيسى من ذلك الا ما علم؟ قالوا لا. قال یعنی عیسی اینجوری نبود که غیر از اون خدا بده بدونه، همون فقط میدونست، ادعایی هم غیر از این نداشته. قال فإن ربنا صور عیسی فی الرحیم کیف شاء، به خاطر این اینجا آورده دیگه، یعنی این آیه. قال فإن ربنا صور عیسی فی الرحیم کیف شاء و ربنا لا یأکل و لا یشرب و لا یحدث. قالو در حقیقت حدثی از رب ما سر نمیزند، که اما بشر حدث دارد، اکل و شرب دارد. قالو بلا قال الستم تعلمون ان عیسی حملت و امه کما تحمل المرأه ثم وضعت و کما تضع المرأه ولدها ثم قضا کما زعمتم کما یقض السبی ثم کان یت یت بسر ثم کان یتعم و یشرب و یحدث طعام میخورد و شراب میخورد و چی؟ و حدث داشت. قالو بلا قال فکیفه یکونو هازا کما زعمتم، پس چه شباهتی بین عیساست با خدایی که میگید او پدرشه؟ فسکتو فانزل الله فیهم صدر و صورت آل عمران الا بزع و سمانین آیه که تا این هشتاد و چند آیه. اقول و قد و روی هازا المعنا از سیوطی فی الدر المنصور ان ابی اسحاق و ابن جریر و ابن منذر که به صلاح از به صلاح دور المنصور هم آورده تا میاد که اما القصه فسیجی و نقلها الله فرمان ما بعدا قصه رو تو جای خودش میاد. اینجا که آوردیم به خاطر این بودش که به خاطر این یصورکم فی الارحام کیف یشاء بود، اما این که اینا گفتن هشتاد و چند آیه اول سوره آل عمران اینجا نازل شده، ایشون الله فرماید با توجه به اون حرف اولی که ما زدیم همه سوره آل عمران یک جا نازل شده، این با اون سازگار نمیشه. لذا ان ظاهر سیاق ها نزول ها دفعتا، بله اگر کسی بگه که همه سوره آل عمران نازل شده دفعتا، اما در این حال این دو آیه چی هستش؟ در مورد این مسئله بوده، ایب نداره. یا بگن دوباره در مورد این مسئله چی شده؟ یک نزول دوباره داشته باشه، اینجا ایب نداره. ان النبی روایت دیگری در رابطه با ان الله یصورکم فی الارحام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم الشقی من شقا فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه، که اینو بیانشو کردیم دیگه، که صورتگری الهی فقط در نظام ظاهر نیست که این صورت ظاهری رو در بطن ام در حقیقت شکل میده، که شکل میده. حتی عرض کردیم اگر بشر به جایی برسه که بتوانن با قواعدی که در این نظام وجودی هست به جایی برسن که شکل بدن که این ولد ذکور باشد یا اناث، یعنی بتونن چکار بکنن تو این قانون دخالت بکنن که این ولد اناث باشد یا ذکور، یا شکل این چگونه باشد، قد بلند باشد یا قد کوتاه، سفید باشد یا سیاه، اگر بشر تونست دخالت بکنه تو اینجا این خلاف نیست. فکر نکنیم که ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء مورد چی قرار گرفته؟ مورد در حقیقت نه، چنانچه به ما میگن اگر شما اختیارن در حقیقت این کارو بکنید در وقت جماع یا قبل از او یا دوران هم این خصوصیات ایجاد میشود، این حقایق محقق میشود، فرزند این خصوصیات رو پیدا میکند، اینا رو به ما گفتن، معلوم میشه اراده انسان میتواند تغییر در این ایجاد بکند به اذن الهی که مشیت حت نیست، مشیت اذن است. صورتگری هم که در نظام صورت ظاهری هم هست اونم مشیت اذن است، اونم با استفاده از سنتی که خدا قرار داده، کسی نمیتونه خارج از این سنت کاری بکنه. اگر کسی تونست تأثیری هم بذاره، تأثیر به لحاظ اون چیزی بوده که قابل علم بوده در این سنت و خدا قابل علم قرار داده تا این علم رو به دست بیارن و از اون علم استفاده بکنن و تأثیر بگذارن. البته این که بشر اگر از این طریق تأثیر گذاشت آیا همه تأثیرها مثبته؟ نه، اینش معلوم نیست. اما اگر از طریق دعا، از طریق در حقیقت اون دستوری که تو دین آمده این تأثیر رو گذاشت، اون تأثیر همیشه مثبته، چون اون در حقیقت چی هستش؟ وعده الهی و کسی است که از جانب خدا گفته، اون تأثیر مثبته و اگر خلاف اونها رو انجام داد تأثیر حتما منفی ایجاد میکنن. اما اونی که تصرف بکنن تو نظام ظاهری، تو نظام ژنتیکی دست ببرن، شناخت پیدا کنن، بگن اگر این ژن این تغییر رو بکند مثلا چی میشه؟ این قد بلند میشود. اگر این ژن در حقیقت دست بخورد مثلا این چاق میشود. اگر این ژن دست بخورد این رنگش مثلا فلان میشود. این دستکاری ها رو اگر کردن، چون به امر الهی نیست اما اذن الهی هست، یعنی خدا این رو اجازه داده، مثل که انسان میتونه معصیت بکنه، به اذن الهی میتونه معصیت بکنه، اما امر الهی نیست، لذا معصیت است، درسته؟ اقامه اونجا هم ممکن است در حقیقت دنبال او چی باشه؟ ممکن است دنبال او صدمه نخورد به این فرزند، به این کسی که آمده ممکن است صدمه بخورد، چون قابل پیش بینی نیست، اما اذن داده شده در تصرف. این رو حتما حواسمون باشه که بعدا اگر تو نظام ژنتیکی امکان پذیر شد توی به دوخت و دوزهای ژنتیکی که بتونن همچین کاری رو قبل از ولادت انجام بدن یا در موقع جنینی یا در موقع نطفه بسته شدن نطفه، اینها مانعی ندارد. اینها اینجور نیستش که بگیم که با آیه ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء کیف یشاء زیر سوال رفته، نه، اینم جزء کیف یشاء. بله، خب اون وقت تنها صورتگری ظاهری نیست، صورتگری باطنی هم که شقاوت و سعادته تو همونجا داره شکل میگیره، که حالا روایت بعد خیلی زیبا بیان میکنه. و فی الکافی عن الباقر علیه السلام قال ان الله اذا اراد ان یخلق النطفه التي هي مما اخذ علیه المیثاق. ببینید اول اصلا نطفه رو که میگه مما اخذ علیه المیثاق من صلب آدم، یعنی نطفه نه فقط وقتی که نطفه است که در به اصطلاح رحم زن شکل میگیرد بین مرد و زن، نه، این نطفه سابقه دارد. از کجا شروع شده؟ از صلب آدم سلام الله علیه که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، از اونجا این نقطه آغازه، یعنی نقطه آغازه همه افراد تا آدم کشیده شده است از جهت وجودی و تأثیر وجودی. این تأثیر وجودیه، اینجوری نیستش که فقط کشیده شده باشه تا اونجا ادامه داشته باشه، یعنی تأثیر وجودی از اونجا آغاز شده و تمام آبا و اجدادی که تو مسیر راه قرار گرفتن و امهات ارحام و سوالبی که واسطه بین این انتقال بودن تا امروز، همه اینها تأثیر گذاره. لذا اگر میخواد یک کسی بشه امام مطلق، پیغمبر مطلق، این حتما با چی شده باشه؟ مسیر در حقیقت این سیرش کاملا حفاظت شده باشد، که اشهد انکم کنتم نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به در حقیقت انجاز و لم تلبس کل مدله مات من سیابا، هیچ در حقیقت خدشه در نظام وجودی اینها حتی به نحوه اون اقتضایی که اقتضاء در حقیقت قوه استعداد غریب فعلیت در بدی باشد تحقق پیدا نکرده کاملا. لذا این دلیل میشه برای اینکه آبای انبیا و امهاتشون چی بودن؟ حتما موحد بودن. آبا و امهات انبیا حتما موحدن. از دلایل کلامی است که غیر از این مثلا نقلای دیگر هم داریم، اما میگم از این سنخ نقلها دلالت بر این میکنن که آبا و امهات، نه فقط هم آبا، امهات هم حتما چی بودن؟ از موحدین بودن. لذا این که بگن مثلا حضرت ابو طالب ایمان نیاورد و بدون ایمان از دنیا رفت، این فقط مال چیه؟ تازه ما از اون طرف روایت داریم که حضرت ابو طالب وصی چی بوده؟ آخرین وصیه حضرت عیسی علیه السلام بوده و اون وصایای در حقیقت وصایت رو، اون مثلا چیز رو حضرت ابو طالب منتقل کرد به پیغمبر اکرم. بله، خب بعد میفرماید که من ما اخذ علیه المیثاق من صلب آدم او ما یبدو له فیه. ما یبدو له فیه چیه؟ بدایی که برای او در این در حقیقت، یعنی اون اخذ میثاق و بدایی که در حقیقت برای او قرار داده شده. ما یبدو له، برای اون در حقیقت نطفه یا برای اون خلق، فیه درش قرار داده شده بود از ابتدا، بدایی تغییری که می توانست به اراده این چی بشه؟ ایجاد بشه. همین و یجعلها فی الرحمه، اونجا می فرماید اذا اراد ان یخلق نطفه التي این بود یجعلها، ان الله اذا اراد و ان یخلق و یجعلها فی الرحمه حرک الرجل، یعنی وقتی خواست اون نطفه رو در رحم قرار بده، حرک الرجل للجماعه و اوها الى الرحمه ان افتحی بابک، به او در حقیقت یک حالت خطور انگیزه ایجاد میشه که حرکت بکند مرد، و به اون رحم زن هم در حقیقت میگه پذیرش داشته باشد که این نطفه، چون هر نطفه ای که فرزند نمیشه باید رحم رو بپذیرد، و اوها الى الرحم انفتهی بابک حتی یل جفی که خلقی و قضایی نافذ و قدری فتفته فتفته بابها ف... چون؟
رحم
بله
اون
خب بله دیگه، این حرکه هم اراده حقه دیگه، چون اونجا در حقیقت فاعلیت اون انفعاله هر دو در حقیقت از مسئله یکی، اما چون اونجا به اصطلاح فاعلیت حرکت رجل، یعنی این به اصطلاح چون اراده رب دیگه، حرکه خدا حرکت رجل، نه اینکه هر رجل حرکه، یعنی خدا حرکه الله و الرجل اینجور بوده، یعنی خدا رجل رو حرکت میدهد. و اونجا که میفرماد اوها هم، یعنی اوهای خدای سبحان تو نظام تکوین چیه؟ نظام تکوینه، نظام تکوین چیه؟ همون اراده شه که اوها انفتهی بابک، انفتهی بابک بله، فتفتح بابها فتصل النطفه الى الرحم فتردد 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 فيه 40. این نطفه در حقیقت 40 یوم و 40 روز، ثم تسير علقه 40 یوما، ثم تسير مزغه 40 یوما، ثم تسير اللحم تجري فيه عروق مشتبكه، ثم يبعث، ثم از اینجا شما دقت بکنید، ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الارحام ما يشاء الله یعتهمان فی بطن المرأته من فم المرأته، از دهان زن وارد میشن. میدونید که رحم از دهان راه ندارد، رحم از دهان راه ندارد، بلکه رحم در حقیقت چی هستش؟ اگر بخواد رحم وارد بشود، از رحم وارد نمیشن برای که بخوان به رحم داخل شن. رحم دیوارهای رحم مانع است این است که از بیرون چیزی بخواد وارد بشه، مگر از مجرای آلت کسی وارد بشود، بخوان مثلا اون معاینه بکنه یا اونجا. لذا اینجا میفرماید که این دو ملک از کجا وارد میشن؟ از دهان زن وارد. معلوم میشه که این وارد شدن ورودی نیست که مقصود چی باشد؟ مقصود ورودی که باید فکر کنم راه از اینجاست، نه اینجوری نیست. بیان این است که مرحوم علامه میفرماید که من فم المرأه احتمال بسیار از اضافه ناقل است، که این فکر میکنه اگر میخوان وارد بشن مثل این بوده که ای من فم المرأه، این ای من فم المرأه داخل در چی شده؟ متن روایت شده. یا باید این باشد به تعبیر مرحوم علامه، یا این که اگر این نیست و در متن روایت هست و دلیلی بر زائد بودنش نیست، مقصودی نیستش که ورود به اونجا ملک، اصلا ورودش ورود مادی نیست، ورود مادی نیست که بخوایم بگیم از اینجا وارد، چون ملک ورودش به نظام بدنی انسان هیچگاه از طریق مادی نیست. معلوم میشه دهان نقشی دارد در این دقیقه چی؟ در این در حقیقت نقشنگاری که میخوان اینا الان بکنن، این در حقیقت تصویری که لذا دهان زن نقش دارد، این دهان زن به عنوان در حقیقت آیت آلت گویایی او، بیان در حقیقت حرفایی که میزند، کارهایی که میکند، نقش در اون نقش گذاری روی طفل داشته باشد. از کردم دیگه اون دهان اینا اگر بخوان بیان اون با واسطه است، یعنی اون با واسطه با تبدیل بشه، باید چی بشه؟ تا به اونجا برسد. از آن شد؟ حالا تا این تا بخوان اینجوری برسون تا یه جایش که بله و ارحام فینفخون فیها روح بعد فیصلان الی الرحم و فیها الروح القدیمه الروح القدیمه المنقوله فی اصلاب الرجال. خب حیف میشه چون الان با عجله بگیم این روح قبلی چی بوده، روح نباتی که بعد میخواد حالا روح حیوانی بشه و اینا، عجله میشه. من امروز فکر کردم این میتونیم این بحثو تمام بکنیم، حالا ان شاء الله خدای سبحان توفیق بده. شنبه نیستی، یک شنبه دیگه، شاید شنبه ها دیگه بحث المیزان نیست، انشالله یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه هم که اصول کافی انشالله در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله بسم الله.
خب این که قرآن اومده خیلی دفعه که و اکثر هم لایعقل و لایعقلون، بعضی ها از لحاظ نظام سیاسی اینا کم کردن نقش مردم استفاده می کنن.
نه اون مثلا جمعیت مؤمنین نیستش که اکثر هم لایعقلونه، یعنی این تو نظام عمومی ناسه، اکثر الناس لایعقلون، یعنی شما اگه بخواید اکثر الناس رو حاکم بکنید هیچ موقع انبیا پیروز نمی‌شدن، انبیا همش اقلیت بودن. اما تو جمع مؤمنین نگفتن اکثر هم لایعقلون، این جوابش اینه.
میگن که مردم اکثرن که مثلا حاکم رو میارن، اما حاکم های ظالم هستن.
نه اون مربوط به جمع غیر مؤمنینه، اما جمع مؤمنین بنابر این است که حیث ایمان بله ایبی نداره، اینجا در حقیقت اشکالی نداره، در اینجا ممکنه مؤمنین خطا هم بکنن، اما اینجور نیستش که اکثر هم لایعقلون باشن. این مربوط به این بوده که جمع مؤمنین مورد در حقیقت جنگ روانی قرار گرفتن، دروغ ها و اینا قرار گرفتن، مردم با یک نگاه در حقیقت باور به این کارو کردن، نمیخواستن که اینجور بشه. اما تو جمع غیر مؤمنین نه، اصلا با مانعی نداره. در سلامت
باشید. از کجا میفهمن که یعنی نگفتن اینجا به من باید بازه مثلا میگن مرز سیاه میتونه این ادامه داره بوده این سوی مثلا
نه روایت داره که یک جا نازل شده بوده
روایت
بله روایت داره که یک جا نازل شده
سیاه هم میشه معید
بله معیدش بله.
وقت سیاه شناسی این آشناس جایی خودشون باز
دیگه کمگاهی هر جایی نکته ای رو گفتن دیگه به نسبت به اون سیاق خاص اومدن گفتن این سیاق اینه اینجا اگر اینا رو کسی جمع کنه یک جا شاید هم کرده باشن نمیدونن اینا میتونن وقت قواعد کلی تر رو در بیارن راجع بهش
شریعت حضرت عیسی برای همه بوده یا برای بنی اسرائیل بوده
بحث حالا عمدن من مسکوت گذاشتم تا به حال که اگر گفتن حضرت عبدالمطلب مثلا حنیف بوده این آیا به اصطلاح در روایات در به اصطلاح نقلی که خودشون میکنن این است که عیسی علیه السلام برای بنی اسرائیل از قال عیسی ابن مریم لبنی اسرائیل بنی اسرائیل رو مخاطب قرار داد اما مانع از این نمیشدن که غیر بنی اسرائیل هم اینو انجام بدن یه موقع مانع نمیشدن یه موقع از میگن نه رسالتشون چی بوده عام بوده برای همه دقت کردی این وقت با اون دلایلی که بعد میگن بعضی از چیزا حنیف بودن مثل عبدالمطلب و مثلا یا حتی ابو طالب یا بعضی دیگر اسمی اینا حنیف بودن یعنی تابع حضرت ابراهیم بودن اینها
خب من نسبت حضرت ابراهیم با حضرت عیسی یا حضرت موسی اینا قواعد و دستورایی که می آوردن اینا مثلا تکوین و رشد انسان تاثیر داشته یا نداشته که حالا مثلا کسی به دین حضرت ابراهیم باقی بمونه اینجوری
خب نه ببینید اگر اینا عمومی بودن حتما باید به دین ها در می اومدن
ببینید عمومی نیستن حضرت
اگر نه خب نه الان اصول استفاده نکن دیگه ما داریم الان دو بیان رو میکنیم که دو بحث اینجا که آیا عمومی هست ما الان قضاوت نکردیم گفتیم یه بحث مسکوت گذاشتیم بهش فعلا مسکوتش گذاشتیم به عنوان پنج نبی اولوالعزم داریم مطرح میکنیم که مخاطبشان عموم بوده اما با اینکه مخاطب عموم بوده آیا لزوم بر عموم هم داشته یا حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام بر بنی اسرائیل لزومی بوده ولی برای بقیه چی بوده تفضلی بوده یعنی اگر بقیه میپذیرفتن مانعی نداشته اما اگر نمیپذیرفتن ابراهیم تبعیت میکردن ابراهیم خلیل تبعیت میکردن مقبول بوده ازشون اگر این آیه این جوره ولی بنی اسرائیل که قطعا لزومی بوده که بعد از این دو تبعیت میکردن این فعلا به عنوان یک مثلا چی هستش وجه مسئله است بیشتر از این
سوم نیست که برای همه لزومی باشه این همچین قولی نداری
خب چرا یه قول این است که برای همه لزومی باشه
برای همه انسان ها
این انبیا رسول اولوالعزم برای همه باشه این یه قول اوله قول دوم این بودش که نه
فقط
بنی اسرائیل باشه برای بقیه چی باشه برای بقیه تشریفی و تفضلی باشه اگر پذیرفتن تبعیت بکنن مقبول ازش نپذیرفتن مانع نداشته باشه به شرطی که به دین ابراهیم خلیل باشه
اما دین حضرت ابراهیم برای همه بله
دین از ابراهیم زمانی که بودش عمومی بود خطابش به بنی اسرائیل هم نبودن بنی اسرائیل بعدن شدن دیگه سلامت باشین
علم و فعلو
بله
وقتی که مشیت حتمی مشیتی هست که خدا متعال میداند که ته مسئله این میشه و علم و فعلو واسه چه کاری میشه
اراده اولا اونجایی که مشیت حتم هم هست اراده انسان هم توش دیده شده یعنی مشیت اراده تو مشیت حتم بله یعنی تو اونجا معلومه که اونجا معلومه که انسان با ارادهش چه چیزایی رو انتخاب میکنه
بله و معلومیه که معلوم به فعلیت میرسه یعنی معلوم نیستش که همین این نسبتش چطوری به انسان جور میشه
ما نسبتمون با عالمه شما فکر کنید علم خدا توی زمانیه بعد فعل توی زمان دیگریه دقت میکنید اگر امر رو از زمان بردید بالا جدا کردید وقت نسبت علم الهی با افعال زمانی ندیدید بعد این دو نگاه میشه همون جایی که مشیت حتمه به همون نگاه ایجاده چون ما زمانی میبینیم این دوتا رو چی میبینیم میگیم علم الهی زمانی بوده بعد یه زمانی فعل محقق می شود پس باید این فعل قبل حالت چی داشته باشه حالت خیلی نکته دقیق بود نه خیلی نکته حل مسئله خیلی نکته دقیقه که همین لذا ما تفکیک بین اینا رو داریم که علم بعد خلق اما تو نظام الهی علم و خلق با هم چی هستن؟ دو لایه یه حقیقت مطمئن نه دو لایه حقیقت یعنی زمانن با همه دقت کردیم نه که زمانن با همه دو لایه حقیقت هم. که پیش خدای سبحان فعل و علم یه حقیقت واحد است منتها یه لایش میشه اسمش ما میذاریم تقطیع میکنیم میگیم فعل یه لایش رو میگیم فعل ولی قطعا از جهت ترتبی اگر بخوام تحلیل کنیم علم تحلیل بکنیم مقدم. علم مقدمه بر فعل از اون نماز شده
این فعل هم حتمی
بله
این فعل هم حتمی بله
فیزیکی ماست، یه تحلیلی که خدا برای ما کرده.
یعنی اصلا اینم بهش نسبت
نمیشه. اونجوری حقیقت واقعه است. وقتی وقت ما میایم تو دایره‌های مختلف سلام علیکم نگاه می‌کنیم، یه جا میگیم مسیحیت هست، یه جا میگیم مسیحیت هست. باید سنگینیه دیگه، میگه سر راه نمازه.
دیگه نماز همش میشه جا سنگینی شده.
Thank you.